اگر در دایره فقها باشه به ملاک کشف قطعی از رأی معصوم اگر بود، به اون انهای کشفی ذکر شد، بیانهای مختلفی برای کشف بود، باز میشه حجت. اگر در دایره متشرعه بود باز به لحاظ کشف حجته، هم اجماع، هم سیر عقلا، هم سیر متشرعه. اینا همه اعتبار و ارزششون از نظر ما بلغیره، هم در اجماع اصطلاحی که اتفاق فقها، اگر کاشف قطعی از رأی معصوم باشه ارزش داره، هم سیره متشرعه که فراتر از فقها در دایره عموم اهل مذهب و اهل دین در نظر گرفته میشه، به ملاک کشف حجت، یعنی لبش اون دخالت شارع و پایه‌گذاری شارع که داره متصف حجیت میشه. دست سری عقلا هم که نظر عرف عام، بنای عرف عام همینجور. بله، اگر باز منشأ حکم عقل بود، عقل هم حجت، حالا اون رو در عرض شرق قرار بدیم یا متحد قرار بدیم با شرق، عین شریعت قرار بدیم، شرق من داخل قرار بدیم، اونجور که شرق رو عقل من خارج قرار بدیم، اینا یک حقیقت هست. این مبانی شیعه است که مشخصه. اینا برای اتفاق به ما و اتفاق ارزش قائلن، بس کشف نیست. این میشه اولین اشکال برای اجماع، که اشکال مبناییه. اگر منظور از اتفاق، اتفاق صحابه کاشف از رأی پیغمبر، چون اتفاقی اولا نیست، البته این اصلا معیار رو کشف از رأی پیغمبر قرار نمیدن، ما که معیار رو کشف از رأی معصوم قرار میدیم میگیم نیست، بلکه روایات از خود پیامبر از طریق خود اینها در رد قیاس و بلکه عم از قیاس اجتهادات به رأی داریم. حالا باید دیگه مبنی خود ما رو فعلا بذاریم کنار، رو مبنی خودشون بحث کنیم. اگر بنا باشه اتفاق به ما هو ارزش داشته باشه، رو این حساب فهمد اشکالات ایناست. اولا اتفاق از صحابه به اون جوری که شما اجماع رو معنا میکنید نبوده. نقل میکنه از حضرت امیر سلام الله علیه، از ابن عباس، از ابن مسعود. ابن عباس و ابن مسعود اینا حتی حاضر به مباهله شدن راجع به مسئله حجیت قیاس و امثال قیاس. چطور اتفاقیه؟ این اشکال اول که اتفاق نیست، همونی هم که شما قائلید ولو به ما هوه بگیم ارزش داره، موضوعش نیست. اختلاف شدید در همون بین صحابه، بین درشت‌های از صحابه. این اشکال اول که موضوع مدعای اینها رو نفی. اشکال دوم اینه که قبول کنیم اتفاقی بوده، اتفاق بر قیاس نبوده، اتفاق بوده بر اعمال اجتهاد به رأی. خیلیش از نوع استحسانه، غالبش از نوع استحسان و مصالح مرسله است. حالا بحثشون بعدا میاد. میگه تحریم عمر متعه نساء و متعه حجرا از باب قیاس بود، یا از روی استحسانات شخصی بود. تشریع او جماعت در نوافل رمضان را از رو قیاس بود یا خوشش آمده بود از این رو خوش آمدن خودش تشریع کرد جماعت در نوافل رمضان با صلات تراویح و همسالی دست بردن در فقره های اذان رو قیاس بود. اگر هم بپذیریم بوده اتفاقی که اولا اینش نفی شد، اول اشکال مبنایی، منتها اشکال مبنایی علی القاعده نیست، چون در بحث‌های فنی باید رو مبنای طرف اشکال کنی برو، اشکال مبنایی خروج از فرض مسئله فعلی میشه. علل مبنا میگیم اگرم اجماع ارزش توشه، اجماع نبوده بر فرض بوده معلوم نیست بر نحو قیاس بوده یا به بلکه معلومه که قیاس نبوده از نوع استحسانات و مصالح مرسله بود. این حاصل مطلبه. سه اشکال متوجه پس این دلیل هست: بطلان مبنا، اجماع به ما هو ارزشی نداره، به ملاک کشف ارزش داره، اینجا نه تنها کاشف نیست از رأی معصوم، بلکه ادله داریم از خود پیغمبر بر رد اجتهادات برای و از طریق خود اینا. ولو حالا اتفاق داشتن اصحاب پیغمبر برای کار، این حالا پله بعدی، بعد میگیم اتفاقی نبوده، اختلاف بوده، بر فرض اتفاق بوده، اتفاق الان نحو قیاس نبوده، نوع اجتهادات عمر و ابوبکر در رأس انظاری برخواسته از هوس، از استحسانات شخصی، حتی برگشت به قیاس نمید. بله؟ اجتهاد به رأی اهم از قیاسه. اون چه که اینا ادعا میکنن الان مدعا خاصه. اگر مدعا خاصه باید دلیلی که اقامه میشه اهم از مدعا نباشه. اونم اهمیه که نمیدونیم رو این مصداق، بلکه میدونیم اون چه که رایج بوده این مصداقش نبوده. میریم سراغ نمونه ها، سراغ نمونه ها. میگه ببینید اجتهادات به رأی در رأس همه عمر را، کدومش از نوع قیاسه؟ چه
وقتی اجتهاد به رأی اجماعی شد مصادیقش هم اجماعی میشه.
ببینید نه، ممکنه ظن حاصل از استحسان رو کسی حجت کنه. هر اجتهاد به رأی، هر اعمال نظر، اجتهاد به رأی اعمال نظر شخصی، این باید بر اساس منشأهاش تنویهش کنیم. اگر ظن حاصل از استحسان مورد اتفاق بود، دلیل اینه که ظن حاصل از قیاس هم مورد اتفاقه. ما اگر یک موضوع کلی رو حجت کردیم به لحاظ اصناف و انواعش، ممکنه تخصیصها، تقلیدها بر او وارد کنیم. مگر خبر واحد رو حجت می‌دونیم؟ مطلقا حجت می‌دونیم؟ بخشی از خبر واحد رو حجت می‌دونیم؟ ظن حاصل از خبر واحد مطلقا حجت نیست. اگر ظن حاصل از اجتهاد به رأی مطلقا مقاد حجت باشه، باید در تمام انواعش بتونید اجماع رو ثابت کنید. میگیم قدری که هست مصادیق درشتش رو که میبینیم از دانه درشت داشت از نوع استحسان، حساب استحسان بعدا معلوم میشه. عبارت چه بخونیم؟ بگه اینجا خیلی معطل نشیم. ون اجماع و اهم و دلیل انده هم مهمترین دلیل پیش این هاست. چون بنیاد اصلشون هم بعد همین. و علیه محول هم فیاز المسئله. ول قرض منه اجماع صحابه. اتفاق صحابه. منطقه برش نگردونید به سیره مشرع صحابه. اما صحابه یک اهل نظر و فتوا بودن. مراد اوناست. که به سیره بر نگرد. اگه بخواییم به سیره برگردونیم که معلومه سیره متشرعه قطعا نیست. سیره اغلا اگر هست مردوده از ذر شرعی. من قرض منوی اجماع استحابه و یجب بوله اعتراف. چون همد ما این مقدار رو اعتراف می کنیم. اولا بعض استحابه یک از همون عصر پیغمبر اعمال اجتهاداتش به رأی داشت. اما این نه اجماع میشه نه قیاس میشه. و اون روایات رادعی از صادره از پیغمبرم نظر به همین هست. واجب است لازم است اعتراف به این که بعض صحابه استعمال میکردن اجتهاد به رأی را و اکثر و زیاد این کار رو میکردن. بلکه حتی فی ما خالف النص. حتی در قبال روایات و آیات تصرفاً فی شریعت از باب تصرف در شریعت دست بردن تو دین به اجتهادات خود و انصاف این است که ان ذالک لا ینبغ ان ینکر من طریقتهم لکن کما سبقا اوضحناه لم تکن اجتهادات اینها واضحة المعالم رو حساب و کتابی نبوده که باید دید اون را در اون وقت چی حالی داشته رو چه اساسی اون رأی را صادر کرد حالش چجور لم تکن اجتهادات اینها واضحة المعالم نزد اینها محدوده ها آثارش معلوم نبود از بودنش علا نحو القیاس و استحسان و مصالح مرسله که حالا این استحسان و مصالح مرسله وقتش بعدا میاد سد ذرایه ولم یعرف انهم علا ای اساس کانت اجتهاداتهم اکانت تعویلن به نصوص آیا نصوص رو تعویل می بردن یا از نصوص خبر نداشتن یا اعتنا نمی کردن او جهلن به نصوص او استهانتن به نصوص رو ما کانه بعض هازو او کلو اینو مانعت الجمع نیست و فی الحقیقت انما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأی اینا تو قرن دوم سوم میگه به خود اومدن که یک بالاخره داربستی برای خودشون دست و پا کنن که از اون طریق بتونن اداره کنن اون مجموعه های فکری دینیشون تحول پیدا کرد بحث از اجتهاد به رأی در نوع کردن و خصائص ذکر خصوصیاتش در قرن ثانی و ثالث کما سبق بیان پس تمیز برقرار کردن جدایی انداختن بین قیاس و استحسان و مصالح مرسله و ابواب مختلف در اصولشون رو اینا تشکیل داد نه تو قرن دوم بلو در اوائل میگه اصلا معلوم نبود چه اساسی آراء شخصی اظهار بشه و از نمونه اجتهادات قول عمر بن خطاب است متعتان کانتا علا عهد رسول الله و اعتراف بهین که اینا در عهد پیغمبر مقرر و ثابت بودن انا محرمهما و معاقبون علیهما و منها جمعه الناسل سرات تراویح نوافل ماه رمضان و از جمله القاء او در اذان این فقره را حی علی خیر العمل را و به جاش چیزای دیگه اضافه کردن فهل کان ذالک من باب القیاس یا استحسان محض لاین بغن یشک که در این که مثل این اجتهادات لیست از قیاس بیشه این و همچنین کثیر از اجتهادات میده و علیه فا ابن حزمن علا حق ازا کان یقصد و انکار ان یکون القیاس سابقا معروفا به حدوده فی اجتهادات صحابه این ما قال فی کتاب این ابطال القیاس میگه در اون کتاب این عبارت رو داره اگر مقصودش اینه که قیاس به این نحوه در مورد صحابه نمیتونیم بگیم. بوده حرف درستی. اگر میخواد خصوص قیاس رو نفی کنه، اجتهادات به رأی در بین صحابه بوده. اما علی نحو القیاس بوده، این رو میگه ابن حزم نفی کرده. اگر این رو داره نفی میکنه در عبارتش که میخونیم، روشن ظاهر عبارتش، نفس عبارتش همین داره همین رو نفی میکنه. نمیخواد مطلق اجتهادات به رأی رو نفی کنه. حرفش درست. تعبیرش اینه: ثم حدث القیاس فی القرن الثانی. پیدایش قیاس در قرن ثانی. فقال به بعضهم، بعضی به این قائل شدن، بعضی انکار کردن. و انتره و سائرهم و تبره من. فقال در کتاب الاحکامش انه قیاس بدعتون حدث فی القرن الثانی ثم فشا و ظهر در قرن الثالث. میگه اگر منظورش خصوص قیاسه، به ما این که قیاسه حرف درست است. اگر منظورش از این نفی قیاس نفی اجتهادات به رأی خاص میگه عام اراده میکنه، البته خیلی خیلی بعید، این حرفش باز غلطه. اما از اراد انکار اصل اجتهادات به رأی را از صحابه که لا یورید ذالک قطعا، این دو نمیخواد اراده کنه، این انکار امر ضروری متواتر عنهم. فقد ذکر الغزالی در کتاب المستصفا کثیرن از مواضع اجتهادات صحابه را به رأیهم. مطمئن میگه چون غزالی نتونسته برای اون اجتهادات به رأی یک مستند اسم و رسم دار تبیین کنه، دیگه توجیه کرده که اینا از باب قیاس بوده. الا انه لم یرا وجها به تصحیح اون اجتهادات الا به قیاس. ما تعلیل نص، تعلیل نص غیر از تعلیل به نص، یعنی میگیم تعلیل به نص این اجتهاد صحیحه، یعنی علت ذکر کنی، علت رو روایت قرار بدی، این اجتهاد صحیحه. تعلیل نص یعنی علت تراشی برای روایت، روایت که حکم رو برده رو موضوعی تو به علت بتراشی، بعد علت رو در جای دیگه هم بگه هست، حکم رو باز ببری اونجا. تعلیل نص با تعلیل به نص فرق میکنه، این علت تراشیه، این همون قیاس از تفسیری. ولیس هو منه الا از باب حسن ظن، میگه اینم که حالا اینجور گفته از باب این که بنا داره توجیه کنه، از باب حسن ظن نه بیشتر. و اکثر این اجتهادات امکان نداره صحیح نیست تطبیقش رو با قیاس. و علا کل حالن فشأن کل شأن فی تحقیق اجماع الامت و صحابه علی الاخذ بالقیاس. به نقطه اساسی در تثبیت اجماع امت و صحابه بر اخذ بالقیاس دو مطلب، هم اجماع الامت، چهار نفر پنج نفر امت نمیشن، اونم بر قیاس. مدعا اینه، نه چیز دیگری که باز میخواید او رو بیارید به قیاس بچسبونینش مثل کلام غزالی. تثبیت اجماع الامت و صحابه است، این یک. بر اخذ به قیاس، اون هم نه غیر قیاس، اجتهادات برای که معلوم است ریشه در چی داره، این دو. و نحن نبنا و این را اشد دلمن با سه اشکال. ابن حزم خوش از عامه است، بله، متوجه منکرین قیاسه، از خیلی از عامه داریم قیاس رو حجت نمیدونن ولی اولا عملا گرفتار. اما اولا بله، مراد از امت صحابه است، ولی مجموع امت که نه، چون اینا البته عرض کردیم اینا که برای اتفاق و اجماع ارزش قائلن، تبیین کنن اجماع الامت که میگفتیم هیچ وقت صغرا پیدا نمیکنه، چون اجماع الامت ظهور داره در کل امت. منتها اینا بقیه رو از امت پیغمبر خارج میبینن. خب اگر اثبات بشه که صحابه این روش رو داشتن، هر کس روش صحابه رو نداشته باشه از امت بیرونه. نفی موضوع. خب اینا بگن نقض بر ایناست. اما اولا مشکل اینه که با کسی طرفی میگه دو تا پنج تاست، با این میشه چیکار بکنه؟ اما اولا فله ما قلناه و قریبن انه لم یثبت، اشکال اول اینه که ثابت نیست که اجتهادات اینها از نوع قیاس باشه، یعنی تیکه اخیرش علل احضه بالقیاس باید ثابت بشه که بوده اتفاق، اگر اتفاق بوده باید این باشه، این معلوم نیست، بلکه معلوم خلاف میشه، مثل اجتهادات عمر بن خطاب و مثل اینها اجتهادات عثمان در سوزندن قرآن ها بعد از اون انتخاب نسخه واحده و نه نظاره. و اما ثانیا فإن استعمال ثانیا اشکال در اینه که اجماع نیست، ولو بر قیاس باشه اجماع نیست، اون قسمت اول اجماع الصحابه رو باید اثبات کنیم، استعمال بعضیشون رأی را حالا ولو بپذیریم به نحو قیاس سمان خانه مبنی بر قیاس و غیر قیاس کشف نمی کنه از موافقت جمیع، بلکه مخالفت بقیه علنیه که می رسیم، کما قال ابن حذف انصفا میگه انصافم به خرج داده در این کار، اینه وجد تو مازال اجماع وقد علمتم ان الصحابه الوف، صحابه هزاران نفر بودن، لا تحفظ الفتیا عنهم، معلوم چه صحابه اهل نظر محفوظ نیست فتاوا از اونها در اشخاص و جزئیات مسائل، الا عن مئه و نیف و ثلاثین، الا از 130 و خورده ای نفرن، تازه این 130 و خورده ای نیف مقداری، من هم سبعتون مکسرون، هفت نفرشون کثیر الفتوان، ثلاثت عشر نفر نفسن متوسطون، 13 نفرشون متوسطن نه کثیر الفتوان قلت، والباقون مغلون جدن تروا عنهم المسئله والمسئلتان، یک مسئله دو مسئله دونا بیشتر نقل نشده مگر مسائل اتفاقی، حاشا مسائلی که تیقن اتفاق فقها اتفاق امت برای مثل نماز و روزه و روزه رمضانه، فعینه اجماع علی القول بالرأی. من قرض الذی نربی الی اون نقطه هدف ما اینه، انه لا ينکر ثبوت الاجتهاد بالرأی عند جمله من الصحابه، اولا اجتهاد بالرأی نه قیاس، اونم نزد بعضی نه همه، مثل ابی بکر و عمر و عثمان و زید بن ثابت، بل ربما من غیره، و انما الذی ينکرون که انکار میشه اینه، ان یکون ذلک بمجرده محققا لاجماع الامه او الصحابه، تعبیراتی که خودتون به کار ببرید، و اتفاق ثلاثه یا ده نفر بلکه 20 نفر که لیس اجماع هست مهما کن. بله میگه از عده زیادشون از اکثرشون بیش از یک مسئله دو مسئله نقل نشده، بله مسائل وجوب نماز وجوب روزه از اونام نقل شده، یعنی ضروریات اونام که خب نقل از اونها نمیخواد، میگه از اونها یکی دو مسئله بیشتر نقل نشده از مسائل اختلافی، بعد مسائل اتفاقی البته خب اونا نظرشون هست. نعم اقصا ما یقال، میگه نهایت چیزی ممکنه گفته بشه اینه در برابر اجتهادات امثال خلفا بقیه ساکت بودن، سکوت بقیه تقبل این اجتهادات باشه، میگه اولا سکوت عامه، بعدا سکوتی نبوده، توپای مباهله بایست دادن، این در باقی سکتو و سکوت هم اقرار هم باید حق و اجماع بالاخره با وصله درستش کنیم، لیکن یجاب و انزالک این در سکوت لا نسلم و انه و حق و اجماع، سکوت عدم الخلاف درست میکنه نه اجماع، مکرر کنیم عدم الخلاف خیلی از اجماعه، اگر نظر چند تا از فقها حالا در بحث اجماع اصطلاحی تحصیل بشه، بقیه رو که مراجعه میکنیم نه مخالف بودن نه موافق، ساکت بودن، اینو میگن لا خلاف، مخالف نیستن موافق هم هستن، قبول نداریم این محقق اجماعه، بله بنابر نظر شیعه بحث اشکال مبنایی، اگر ادعی عملی انجام بدن در مرعو مسمع معصوم یا نظری اعلان کنن در مسمع معصوم. و اون به ملاک کشف از رأی معصوم میشه حجت و ما شیعه به همون بگیم اجماع. یا معنهای دیگر کشف احراز بشه. لأنه لا يدل على الإقرار إلا از معصوم. سکوت معصوم البته اقراره. سکوت بقیه ممکنه مشهش ترس باشه. ممکنه جهر باشه. اونم به شروط اقرار که خوندید. و سر رو فی ذالکه انه سکوت فی حد ذاتهی مجملان. فیه این در غیر المعصوم اکثر من وجه واحد. تازه این در معصومش هم اگر حساب تقیه باشه باز اکثر من وجه واحد. با شرایط خاص سکوت معصوم امضا بود. و احتمال و اکثر من وجه واحد و احتمال از قد ینشا من الخوف گاهی از ناحیه ترس اول جبن. فرق خوف و جبن، خوف اهمه. جبن به ترس نابجا گفته میشه، ترس مذموم به اصطلاح بزدلی. جبن اینه، خوف اهم یا خجالت یا مداهنه چرب زبانی. میتونیم بگیم از در عرف عام، مراجعه به عرف عام که بگه سکوت رو نمیگن یعنی امضا، مگر یک شروطی فراهم باشه. مثلا اگر بچه ای پیش پدرش دست به کاری میزنه، پدر متوجه، قدرت جلوگیری بچهش رو داره، با همه این شرایط هیچی نمیگه، میگه معلوم شد پدرم راضیه، وقت میگه. اما اگر این شرایط نماشه که سکوت اهم از اینه که اون ساکت رو راضی اعلان کنیم. حالا سکوت بقیه میگه در مقابل اجتهادات اینها کاشف از رضاشون بود، شاید بیمبالات بودن، شاید اونم تازه پدر و پسر رو مثال بزنیم از بابی که بالاخره پدر نسبت به بچهش مبالات و اعتنا داره، اون خصوصیات مجموعه از نظر میگیریم، میگم اگر سکوت بود رضا هست. غیر از این بود اگر پدره بیمبالاته بازم سکوتش در رضاش نیست. اگر میگیم سکوت معصوم با اون شرایط رضاست، چون سکوت معصوم در اون شرایط با حیثیت معصوم، با بعد حقوقی او، امام بودن او، پیغمبر بودن او نمیسازه. تو اصلا فلسفه وجودیش ارشاد جاهله، بازدارندگی از انحرافاته، فلسفه وجودی زمینه. اگر شرایط فراهم باشه ساکت بمونه، معلوم میشه انحراف نیست که جلو نگرفته، میشه کشف قطعی از رضا. خب حالا اینا شاید در جملات خیلی هاشون جنبه شعاری داره، وگرنه خود اینا هم برای حتی عمر و ابوبکر که عصمت قائل نیستن، خود عامه برای همینا هم عصمت قائل نیستن. باید
که وقتی یه نفر یه کاری باشه مهم بود تذکر بود اگه انجام میشون، چون
اینم برای صحابه مهمه. ما در خصوص ائمه، در خصوص ائمه
صحابه
مهمه. اگر انحراف در دینش بود صحابه تذکر، مگر هر صحابه‌ای این حیثیت درش هست؟ بالاخره ببینید اگر بناس مجموعه صحابه لحاظ بشه، خب هر کسی نسبت به دیگری صحابیه، چطور میتونیم یکی رو راضی دیگری بگیم؟ سکوت بقیه امضا به ما اینکه این عمل صادر شده از اینا از حیث صحابی بودن. اولا این نکته رو دقت کنید، به درد میخوره در خیلی جاها. حیثیتی که الان برای صحابه قائلا ذکر میشه، اینجور تبه کنید ذکر میشه، اینا بعدها درست شده، اوائل هم کم چیزایی نبوده. خیلی چیزا هست که بعدها درست شده از باب درموندگی. یکی اینکه موقعیتی برای صحابه ذکر میکنن، خوی از باب اینکه دستشون خالیه به های چاره ندارن اگر حرف رو ندارن، خود این اثبات میخواد. یا مثل اونچه که قبلا گفتیم حدیث قدیر رو توجیهات و تعویلاتی در کلمه مولا و این عناوین به کار برن و بعدها به کار بردن، ولی خود عمر و ابی بکر که در رأسن این توجیه رو برای کلمه مولا نگفتن، اونام قبول داشتن مولا هرچی، همون معنای شیعه میگه اونم اونام نگفتن. اونایی که مقامات ائمه رو خالی میدونن جزو امثال زیارت جامعه رو اگر کسی قلوب میدونسته اون رو ببین کیان. شیخ طوسی میگه، شیخ صدوق هم میگه، مسئله صحب النبی اون بحث مفصلی داره، نسبت جسن به صدوق درست نیست. باید حساب کرد خیلی چیزا رو میبندن، شخصیت اینا رو باید دید، تمام حرفا اینا رو دید، چیز اگر وصلی اگر چسبونده میشه نمیشه به راحتی پذیرفت. و اگر قائل به صحب النبی از این قد از اون طرف پدر خودش رو در میاره در جمع اون روایات به اون مکافات، که نمیسازه که اگر اون دوچار صحب بشه که ارزشی نداره کلمات اون، جون تو به در بیاری در جمع کلمات اون روایات اون. احوالات صدوق رو در جمع روایات، مسافرت هایی میکرده برای جمع روایات بخونید، شبهه نمیذاره برای که اون اسناد ها به او غلطه. ما مقامات ائمه رو مثلا حیثیت امامت رو از خود قرآن اتخاذ میکنه، از همون اول بوده، بعدن کسی نتراشید اینا. تو توجه تفصیلی در بحث کلامی به حقیقت امامت البته مال قشر خاصه، توده مردم به صورت سربسته مطلب رو معتقدن، اما به تفصیل ما جبرئیل رو یک ابزار میدونیم برای پیغمبر، یک ابزاره. اینکه وحی توسط جبرئیل به پیامبر میرسید آیا این دلیل برتری جبرئیل بر پیغمبره؟ البته منکر این نیستیم که پیغمبر با همه عظمتی براش قائلیم، باز وقتی مقایسه بشه با ساحت گلوهیت یک قباره، هیچی نیست، هیچ تعارفی نداریم، همه یه محفوظه ها محفوظه. پیغمبر هم ممکن الوجوده، احادثه و همه یه عظمتی داره. ارتباط او با خدا باید از طریق مجاری باشه. یکی از ابزارهای ارتباط این موجود عظیم با خدا جبرئیل. جبرئیل مثل یک جویه که آب رو از سرچشمه میرسونه به این زمین. جویی که ارزشی نداره که، ارزش ابزاری داره. شلنگ ارزشی نداره که، ارزش ابزاری داره. با حفظ همه عظمت این دارن، ولی در مقایسه ها یکی تحت شعاع دیگری هست. مقایسه مقام نبوت با الوهیت اصلا جایی برای نبوت نمیذاره، دیده نمیشه. باز ملک رو بسنجی با مقام نبوت مخصوصا نبی خاتم، چیزی براش نمیمونه. یه ابزار بعض شبهات مطرح میشه ولی خودش رو خیلی گنده نشون میده، ولی وقتی دقت میکنید راحتی دفع میشه. اگر بناس اشرف مخلوقات پیغمبر باشه، چرا وحی با توسط جبرئیل میومد برای پیغمبر؟ پس معلومه جبرئیل مقدمه. جبرئیل نقش یک ابزار داره. نواری که ضبط صوت صدا رو ضبط میکنه بعد منتقل میکنه به دیگری، این مقدم و دی ارزشش از او دیگری بهتر بیشتره. و این میگیره که ببره برای او خودش که در مقایسه با اون کسی که این نوار از این نوار استفاده میکنه که ارزشی برای قائل نیستی. اونی که میفهمه کیه؟ اون کسی که نوار رو گوش میده، نوار که یک ابزاره فقط. این مقایسه ها که بشه یکی تحت شعای دیگر را میده. نظام میگیم اگر هم برای صحابه بخوایم بگیم سکوت اونها، اونا ستارهان، یعنی کی حرفا رو تراشیده؟ کدوم مستند عقلی نقلی دارید برای حرفا؟ موقعیت تراشی برای کسی باید یا مستند عقلی داشته باشه یا نقلی. بله؟ باید دید، اما رو باید دید. ما مبدع بحثمون تو کلام از عقل شروع بشه. عقل الوهیت رو به اون معنای دقیقش تثبیت میکنه، لازمه الوهیت رو نبوت قرار میده، نبوت عامه، نبوت خاصه با معجزات و امثال این، امثال اون متواتر ثابت میشه در شخص نبی خاتم. نبوت به اون معنای سالمش اگر در نبی خاتم اثبات شد با براهین، دیگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، میشه حکم عقل، نه که آیه بگه، ارشاد به حکم عقل. وقت اگر روایات متواتر داریم از خود پیغمبر و از طریق خود عامه بر امامت این 12 نفر و اون حقیقتی باز برای امامت عامه بیان میکنیم، امامت خاصه هم از طریق روایات نبوی متواتر ثابت میشه. نظام احسن یعنی این، تا خدا خداست، تجسم اسماء و صفات خدا در بین خلق خداست. اینا از مبادی عقلی شروع بشه، زمینه‌های نقلی متواترم بهش امامت خاصه و نبوت خاصه رو ثابت میکنه، کار تمام میشه. امامت امر شرعی نیست، امامت عام امر عقلیه. تمام زیارت جامعه بخش هایی از ماهیت امامت که عقل هستیشو میفهمه، چیستیشو نه. مکرر گفتیم چیستیشو باید با دوربین نقل ببینی پیش بری، وگر نه فقط میفهمه هست اما نمیدونی چیه بر اثر وسعت وجودی. سراغ نقل که بری، هرچی بری بخش هایی از این به دست میاد، میفهمی چیستی ها رو که هستیش رو از قبل میدونست. اما برای صحابه هم که موقعیت قائل شدن، کدوم مستند عقلی و نقلی رو داره؟ این از درماندگی هم بالاخره باید یک دستاویز درست بشه که دستگاه برپا بکنه. اقصا ما یقال و فی هذا الصدد ان السکوت ان الباقی سکت و سکوتهم اقرار و تحقق اجماع، لكن یجاب عن ذلك ان السکوت لا نسلم ان تحقق الاجماع لانه لا يدل على الاقرار الا من المعصوم. شروط اقرار و سر در این اینه که سکوت در حد ذاته مجمل است. فیه عند غیر المعصوم اکثر من وجه واحد و احتمال اذ قد یشو از این امور خوف و جبن و خجل و خجالت و مداهنه که از زبانی قد همراهی بشه، یا عدم عنایت بیان حق بی مبالاتی، یا جهالت به حکم شرعی، یا وجه حکم شرعی، جهت حکم شرعی، یا عدم وصول خبر فتوا به اون ساکتین، مطلع نشدن، مثل حالا نبوده حالا انظار سریعا بپیچیم اینا ماشاءالله. از این احتمالاتی که لا دافع لها این نسبه غیر معصوم و قد یشتم او در شخص واحدی اکثر از سبب واحد برای سکوت. با یک ساکت میمونه، هم طمع داره هم میترسه هم. و من الاحتمالات ایضا ان یکون قد انکر بعض الناس، لیکن خبر انکار رو نگذاشتن برسه. لم یسل نبع انکار الینا و دوایی اخفای انکار و خفای انکار شون دستگاه دست اینا بود. کثیرتون لا تحد و لا تفسر، نه مقابل تحدید نه قابل حذف. اما ثالثاً سکوت باقی نستن غیر مسلم است، بلکه مسلم عدم سکوته. بالاخره اگر بنا باشه حرف صحابه مطرح بشه، صحابه فقط به عنوان صحابه دیگه، صحابه بودن از تعمیر رو که نمیتونیم انکار کنیم، که قدیر رو انکار کنیم. امامت رو نفهمی یا این کار کنی، صحابی بودن رو که دیگه نمیشه اینو که چجور میشه اینو این کار کنی. مخالفتش هم با این امور از جمله بحث خودمون اجتهادات بلر از هر من الشمس و یکسی برای ابطال اجماع انکار شخص واحدی که برای او جایگاهی در فتوا از لای تقه و معود و جمیل. و کیفه ازا کان المنکرو اکثر من واحد، فقط ثبت تخطئه قول برعی از ابن عباس ابن مسعود و از راب اینا، بلکه رقی ذالکه حتی از عمر ابن خطاب. او بستگی داشته چی بخوره، حالا چی شب چجور خوابیده، روزش به همون آهنگ حرف بزنه. حتی خود ایاکم و اصحاب رعی، نقل از البته این جمله آهنگ این جمله نمیخواره مال این باشه. ایاکم و اصحاب الرأی گاهی آهنگ کلام نشون میده که اون مثلا در هر حدی نمیده که بتونه این سب حرف بزنه. کسی که خودش بیش از 9 بار مسلمش اعتراف میکنه به کل الناس افقه من عمر، نمیتونه اینجوری با این آهنگ حرف بزنه. ایاکم و اصحاب الرعی اونم داده بود، فانهم اعداء الصنم احتجاج طبرسی نقل کرده اینو. فانهم اعداء السنن ایاکم و اصحاب الرأی، اینها دشمنان سنن هم. اعیتهم الاحادیث ان یحفظوها، حفظ روایات اینها رو خسته کرده. فقالوا بالرأی، روی آوردن به رأی، فزلوا و ازلوا. این تعابیر و این رقم حرف دادن نمی سازه با این. و این کنت اظن و ان هذه روایت موضوعة علیه، میگه اگرچه گمان میکنم این روایت به پای او بسته شده، لثبوت این که انه فی مقدمت اصحاب اهل رأی، این در جلو در رأس اصحاب اهل رأی است. با اینکه اسلوب بیان روایت که همینی که عرض کردیم، آهنگ روایت نمی سازه که از او صادر شده باشه. بعیدون عن نسبت الیه و الى عصره. خب نه، اونا میگن اتفاق الصحابه. ببینید حالا ما نمیگیم جمیع الصحابه، دانه درشتاشون. بالاخره از امثال از تعمیر و ابن عباس که دیگه نمیشه قطع نظر کرد که اگر بناس اینها رو صحابه ندونه پس کیه دیگه؟ قد همون قبولش داری؟ حتی نمیگم همه صحابه، یکی از همون دانه درشتا اگر مخالفت کنه دیگه نمیتونید بگید اتفاق صحابه که. حتی نمیخوان با مبنای خودشون هم پیش میگیم، با مبنای ما هم همینجور. با مخالفت امثال ابن عباس از تعمیر، کشف از موافقت پیغمبر فهمیده میشه، کشف قطعی. خواهیم دلیل قطعی اقامه کنیم و حجت زن حاضر از قیاس، حساب کار دستون باشه. دلیل قطعی بر حجیت زنی از اون، از اتفاق افرادی منهای ابن عباس از تعمیر سلام الله علیه نمیشه که قطع پیدا کردیم. چه ما در حرف زور زدن؟ چرا؟ و علا کل حالن لا شیء ابلغ بالانکار از مجاهره، از اعلان روشن به مخالفت و فتوا به ضد. و هازا قد کان من جماعت فما قلنا، این مجاهره به خلاف، اعلان مخالفت علنی و فتوای بر خلاف اجتهادات برعض، این چیزیست که ثبت از جماعتی که ما قلنا. بر زاد بعض هم مثل ابن عباس ابن مسعود ان انتها، اینا پیش رفتن تا اینکه منتهی شد به ذکر مباهله و تخویف من الله و هر شیء اون ابلغ فی الانکار من هذا و این نه ما و نحن یکفینا انکار علی بن ابی طالب علیه السلام. حالا نحن هم که میگیم با حساب اینکه معصوم میدونیم، اگر بنا باشه پای نحن رو به میون نیاریم، میگیم به ما اینکه صحابیه، بالاخره از درشته های صحابه. و هو المعصوم الذی یدور معه الحق کیف ما دار، حق به دنبال اوست، او محور حقه، کما فی الحدیث النبوی المعروف. و این کاره معلوم من طریقته و قد روو عنه، خود عامه از حضرت امیر سلام الله علیه روایت میکنن. این روایاتی که ائمه احیانا قیاس رو به تمسخر گرفتن زیاد داریم. عرض کردیم امام صادق به سلام الله علیه به ابو حنیفه میفرماید که اگر بناست از راه اجتهاد به رأی احکام رو استنتاج کنیم، پس باید بگیم متنجس به منی بیش از یک بار باید با آب غلی شسته بشیم، چون نجاست منی بناست اجتهاد کنیم، بناست خودمون در بیاریم. آلودگی منی بیشتر از بوله. اگر کسی بور کرد نمیخواد غسل بکنه، وضو بگیره حدث رفت میشه، جنوب باید بره غسل بکنه، من چی آلودگیش بیشتر. پس متنجد با منی باید به طریق اولاد با آب قلیل دو بار آب کشیده بشه، برای اینکه احد این رو نمیگه. متنجد با بور با آب قلیل دو بار آب کشیدن میخواد، متنجد با منی بعد از رفع حیض یک بار. این یک نفع تمسخره، چرا نمیگید اینا؟ حالا این روایت عام مسح از روی کف رو جایز میدونم، پشت پا روی کف هستم این فرماد، اگر بناست اینو جایز بدونید، مسح به کف پا رو، کف کف رو به طریق اولا جایز بدونید، چون نمیخواد کمرتون. حالا وجه اولویت چیه؟ مختلف گفتم، حساب بنای تمسخره. اولا نمیخواد کمرتو خم کنی، پاتو میاری بالا مسخ. ثانیا کف پا به زمین ارتباط داره، پاک حتما. روی کفش نمیدونی چی میگه. بناست بتراشیم دیگه، اینام تراشیدن. کف کفش بر اثر ارتباط با زمین حتما پاکه. روی کفش رو نمیدونی پاکه. اگر بناس لوکان دین رو به رأی، اگر بناس دین رو از راه اجتهادات شخصی به دست بیاری، لکان مسح علی باطن الخف اولا من ظاهری، مسح بر ته کفش بهتر از روی کفش. او یقین داره به ته کفش بر اثر تماس با زمین حتما پاکه. یا بعض وقتاً دیگه نمیخواد کمرت خم کنی، پاتو میاری بالا، از طرف عقب پا راحت میاد با. و هوه یوریدو به زارکه ابطال القول به جواز المسح علی الخف الذی لا مدرک له الا القیاس، یا استحسان، تعبیر سی استحسانه، مدرکش استحسان. الدلیل مناقش Thank you.